دکتر دیو ماتیوسون، مکاشفه، سخنرانی 19. مکاشفه 13، دو جانور. 2024 دیو ماتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو ماتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه شماره 19 در مورد مکاشفه، فصل 13، دو جانور است. پس از توصیف وحش اول به عنوان عامل شیطان در فصل 12 و طرح چندین ارتباط با آن، نویسنده اکنون در آیات 3 تا 8 شروع به توصیف عمل کرده وحش و نحوه واکنش مردم می کند. اگر قرار باشد وحش را با امپراتوری روم و یا امپراتور مرتبط کنیم، اکنون خواهیم دید که امپراتور در سراسر امپراتوری روم چه کرد و خواهیم دید که مردم چگونه به اون واکنش نشون دادند. اول از همه توجه داشته باشید که وحش، همانطور که قبلا چند بار اشاره کردیم، ادعا می کند که مورد پرستش و وفاداری جهانی است. به دلیل شکست ناپذیری ظاهریاش، اکنون تمام جهان از وحش پیروی می کنند و آنها هم اژدها و هم وحش را می پرستند. ممکن است که حداقل در یک سطح این تصویر باشد، اگرچه در سطح وسیع تر، این می تواند فقط نمایانگر درک مردم از روم و دیدگاه آنها نسبت به روم و وفاداری آنها به روم باشد. به طور خاص، این می تواند نمایانگر شکلی باشد که به شکل فرقه امپراتور در می آید. بنابراین آنچه در اینجا به تصویر کشیده شده است، ملتی است که قدرت خود را مطلق کرده و اکنون با تکبر و غرور خواستار پرستش و وفاداری است که فقط متعلق به خدا و بره است. به این سوال جالب توجه کنید، سوالی که آیه 4 با پاسخ مردم به این سوال پایان می‌یابد که چه کسی مانند وحش است و چه کسی می‌تواند علیه او بجنگد. این سوال یا این زبان لزوماً به این معنی نیست که یک نفر به معنای واقعی کلمه این را بیان کرده باشد، بلکه صرفاً نگرش نسبت به روم و نحوه به تصویر کشیدن روم و نحوه نگاه مردم به روم را نشون می‌دهد. این زبان دوباره از عهد عتیق آمده است. به عنوان مثال، در خروج فصل 15، سرود موسی که شاهد اجرای آن خواهیم بود، کمی بعدتر در متنی در مکاشفه نقش کلیدی ایفا می‌کند. در خروج فصل 15 و آیه 11، پس از نجات بنی اسرائیل از مصر، آنها از دریای سرخ عبور می‌کنند و اکنون سرود موسی را می‌خوانند. آیه 11، کیست در میان خدایان مانند تو، ای خداوند؟ کیست مانند تو؟ باشکوه در قدوسیت، مهیب در جلال، و معجزات انجام می‌دهد. اشعیا فصل 44 و آیه 7 یکی دیگر از آیات جالب است. گاهی اوقات می‌توانید مزمور فصل 89 و آیه 10 را نیز جستجو کنید. اما اشعیا فصل 44 و آیه 7 و نکته قابل توجه در مورد اشعیا 44 یکی از آن متونی است که می‌گوید شما اولین و آخرین هستید. نکته مهم این است که تنها خدا شایسته پرستش در زمینه بت پرستی است. پرستش یا وفاداری به هر کسی یا هر چیز دیگری غیر از خدا بت‌پرستی است. و بنابراین در فصل 44 و آیه 7 از کتاب اشعیا آیه 7 را می‌خوانیم، پس کیست مانند من؟ خدا می‌گوید بگذارید او آن را اعلام کند. بذارید او آنچه را که از زمانی که قوم باستانی خود را تأسیس کردم اتفاق افتاده است اعلام کند و پیش روی من قرار دهد. بنابراین این مضمون چه کسی مانند من است یا چه کسی مانند خداست؟ اکنون دوباره در یک تقلید مسخره‌آمیز به جانور نسبت داده می شود و مردم می گویند چه کسی مانند جانور است و چه کسی می تواند علیه او بجنگد. بنابراین وحش را باید در چارچوب تقلید شیطانی از خدا درک کرد. و من فکر می کنم با اضافه کردن به این ایده تثلیث نامقدس، تقلیدی منحرف از تثلیث حقیقی و اکنون توصیف کافر و بت‌پرستی که به دلیل ادعاهایی که خود روم مطرح می کند رخ می دهد. آنها مانند هر امپراتوری دیگری در عهد عتیق هستند که اقتداری را که فقط متعلق به خداست، ادعا می کردند، قدرت خود را مطلق می کردند، ادعای قدرت و الوهیت مطلق داشتند و قوم خدا را به شیوهای غیر خدایی و بت‌پرستان سرکوب می کردند. نکته دوم این است که توجه داشته باشید که وحش در محل سکونتش به خدا کفر میگه و نام او رو بدنام میکنه که احتمالاً اشاره به فصل 7 دانیال و آیات 6 تا 8 دارد که در اونجا میبینیم وحش کاری مشابه انجام میدهد. این بار دیگر ممکن است اشاره‌ای به فرقه امپراتور باشد. همچنین ممکن است نگاهی به کل روم باشد، اما این ممکن است به طور خواستر منعکس کننده فرقه امپراتور و حتی ادعاهای خدایی باشد که دومیتیان مطرح کرده است. به عنوان مثال، اگر این امپراتوری حاکم بر زمان نگارش مکاشفه باشد، خدایی که خود دومیتیان ادعا می کرد و وفاداری و تحسین‌ها و حتی پرستش‌هایی که اغلب به دومیتیان داده می شد، به ویژه در ارتباط با فرقه‌های امپراتور در سطح محلی در 7 شهر آسیای صغیر و همچنین سایر شهرها. سوم، توجه داشته باشید که این وحش به مدت 42 ماه فعال بوده است و ما قبلا به این واقعیت توجه کرده ایم که 40 ماه به زمان آزمایش و همچنین زمان حفظ موجودات اشاره دارد. بنابراین این اشاره به 42 ماه فعالیت وحش را با آنچه در فصل 11 اتفاق می افتاد و همچنین فعالیت شیطان در فصل 12 مرتبط می کند. بنابراین این دلیل دیگری است که وقایع فصل 13 را به ترتیب زمانی پس از فصل 12 نمی بینیم. اما اگر قرار باشد 3 سال و نیم یا زمان و نیم زمان 42 ماه و 1260 روز را به عنوان روش‌های مختلف اشاره به یک دوره زمانی در نظر بگیریم، آنگاه 42 ماه به وضوح این را به اخراج از صحن بیرونی در ابتدای فصل 11 مرتبط می کند که نمایانگر کلیسا در زمان مصیبت و آزمایش است. همچنین زمانها، زمان و نیم زمان شهادت دو شاهد در فصل 11، زمان و نیم زمان حفظ فعالیت شیطان و حفظ زن و آزار و اذیت فرزندانش در فصل 12، همه این وقایع اکنون با ذکر 42 ماه بیشتر توصیف می شوند. بنابراین فعالیت وحش در 42 ماه را باید به عنوان پوشش دهنده همون دوره زمانی در نظر گرفت که تمام اون اشارات زمانی دیگر در فصلهای قبلی به اون اشاره کردند. چهارمین نکته‌ای که باید به اون توجه کرد این واقعیت است که وحش با مقدسین می جنگد که این نیز ما را به فصل‌های قبلی متصل می‌کند. برای مثال در فصل 11 آیه 17 این دقیقاً همون کاری است که وحش بیرون آمده از چاه بیانت‌ها انجام داد. او با دو شاهد جنگید. در فصل 12 آیه 17 دقیقاً همون کاری است که اژدها انجام می‌دهد. سپس اژدها از زن خشمگین شد و رفت تا علیه بقیه فرزندان او جنگ کند. بنابراین اکنون به طور خاص می‌بینیم که اژدها چگونه با فرزندان زن جنگ می‌کند. از طریق جانوری که با مردم و با مقدسین می‌جنگد. بنابراین یوحنا دوباره ماهیت واقعی وضعیت آنها را آشکار می‌کند تا به آنها اجازه دهد منبع واقعی مبارزه و آزار و اذیت خود را ببینند. آزار و اذیت آنها به دست یک جانور الهام گرفته از اهریمن است. پنجم، این جانور ادعای حاکمیت بر کل زمین را دارد. دو نکته در این مورد وجود دارد. توجه داشته باشید که به این موضوع باز خواهیم گشت، اما به زبان جهانی، زبان تقریباً اغراق‌آمیز روم که بر کل زمین اقتدار دارد، توجه کنید. فکر می‌کنم یکی از دلایل این امر این است که یکی از مزامین غالب مکاشفه که قبلاً در مهر هفتم مکاشفه فصل 11 دیدهایم این است که چگونه پادشاهی جهان به پادشاهی خدا و مسیح او تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، چگونه پادشاهی زمین از شیطان و وحش اکنون به خدا و بره منتقل می‌شود. بنابراین با تأکید بر سلطه روم بر کل زمین، این به این موضوع کمک می‌کند که چگونه انتقال پادشاهی زمین، جهان، مکاشفه فصل 11 اکنون به دست می آید، چگونه به حاکمیت خدا و بره منتقل می شود، یا چگونه حاکمیت کامل خدا و بره که در فصلهای 4 و 5 به رسمیت شناخته شده و پرستش می شود، در نهایت چگونه بر روی زمین عمل می کند. بنابراین به همین دلیل، اکنون در روم، وحش را می بینیم که ادعای اقتدار بر کل زمین را دارد. اما می خواهم دو نکته را در این مورد مطرح کنم. اول از همه و دو نکته در مورد این بخش. اول از همه جهانی دانستن اقتدار روم تقریباً اغراق‌آمیز است. و شاید این در نوع ادبیات آخرالزمانی عمدی باشد. این روش نویسنده برای نشان دادن سلطه کامل و قدرت و اقتداری است که روم در زمین کنونی دارد. اما ممکن است این حس نیز وجود داشته باشد که یوحنا به چیزی فراتر فکر می کند. یعنی حکومت روم صرفاً بخشی از یک تصویر گسترده تر است. حکومت روم صرفاً منادی و بخشی از و پیشبینی حکومت بر تمام زمین است که هنوز به خدا و مسیح او واگذار نشده است. بنابراین یوحنا از مضمون یا اصل حکومت وحش بر کل جهان الهام می‌گیرد. و اکنون یوحنا این را به عنوان مصداق یا تجلی آن در امپراتوری روم قرن اول تصور می‌کند. بنابراین روم صرفاً بیان قرن اول این اصل یا این حکومت و امپراتوری جهانی است که روزی مسیح خواهد آمد و اون را شکست خواهد داد. و در همون آمدن اول خود آن را شکست داده است، اما روزی آن را به پایان خواهد رساند، زمانی که پادشاهی خدا، زمانی که پادشاهی این زمین از شیطان و سلطه او منتقل شده و اکنون به خدا و بره عیسی مسیح منتقل می شود. بنابراین اغراق ممکن است عمدی باشد. باز هم ممکن است نشان دهد که یوحنا روم را تنها به عنوان تجلی قرن اول می بیند. نه اینکه یوحنا امپراتوری های متوالی یا یک دوره زمانی را مانند امروز ببیند، بلکه صرفاً روم را تجلی قرن اول این امپراتوری می دانست که بر کل جهان حکومت می کرد و روزی مسیح برای شکست نهایی اون خواهد آمد. دوم اینکه نکته‌ای که در فصل 13 تکرار شده است، ذکر شده است. به وحش اختیار داده شد. به وحش این اختیار داده شد. این احتمالاً بار دیگر حاکمیت خدا بر این وقایع را نشون می دهد که خدا کسی است که شیطان و فعالیت‌های وحش را کنترل می کند. اینکه او فقط اجازه دارد به این شکل عمل کند. به او فقط توانایی عمل به این شکل داده شده است. بنابراین همانطور که در جای دیگری از مکاشفه دیدیم، مکاشفه دوگانگی ندارد که در آن دو قدرت در تضاد با یکدیگر باشند تا اینکه سرانجام قدرت خدا بر قدرت شر غلبه کند. اما همین الان هم قدرت خدا غاصب یا برتر از هر چیز دیگری دیده می شود. اینکه او هیچ رقیبی ندارد. چه کسی مانند خداست؟ او هیچ رقیبی ندارد. هر چقدر هم که این وحش قدرتمند به نظر برسد، هیچ دوگانه‌گرایی واقعی وجود نداره. خود خدا همچنان بر این وقایع حاکم است و شیطان فقط مجاز به انجام کارهایی است که خدا در حاکمیت خود به او اجازه می‌دهد. بنابراین به طور خلاصه، هدف وحش اول نشان دادن علت واقعی مشکل مقدسین است. منشا واقعی آزار و اذیت و مشکلات آنها امپراتوری روم در منطقه آسیای صغیر بود. منشا واقعی این است که این آزار و اذیت از یک هیولای الهام گرفته از اهریمن می آید که عامل شیطان است. این از همون قدرت هیولایی الهام گرفته از اهریمن می آید که در پشت امپراتوری های هیولایی در دانیال فصل 7 و سایر حاکمان و امپراتوری هایی که بت‌پرست و بی خدا بودند و به قوم خدا ظلم می کردند و با حکومت خدا مخالفت می کردند و خود را قدرت مطلق در جهان می دانستند، نهفته است. همون قدرت الهام گرفته از شیطان اکنون در پشت ادعاهای روم و امپراتور اون و تلاشهای روم برای سرکوب و نابودی قوم خدا در قرن اول نهفته است. اما برای کسانی که وسوسه سازش دارند، این فصل نشان می دهد که چه چیزی در خطر است و آنها با چه چیزی سازش می کنند. سازش با حکومت روم امری خنسی نیست، اما سازش با حکومت روم اکنون در نهایت به عنوان بیعت با خود شیطان تلقی می شود. فصلهای 12 و 13 باید با هم خوانده شوند. وحش نماینده روم چیزی کمتر از عامل شیطان نیست. بنابراین برای اون دسته از مسیحیانی که وسوسه می شوند در سبک زندگی خود در امپراتوری روم سازش کنند و از خود راضی شوند، مکاشفه یک زنگ بیدار باشد تا ببینند دقیقاً چه می کنند و دقیقاً به چه کسی وفادارند. پشت سر وفاداری آنها به روم و حتی مشارکت آشکار در فرقه امپراتور، پرستش و وفاداریایی که در واقع به اجدها، به خود شیطان، از فصل 10 می‌دهند، نهفته است. بنابراین پشت همه اینها فصل 12 قرار دارد. این تلاش شیطان برای نابودی شخص عیسی مسیح و نابودی قوم اوست. اما نکته مهم این است که شیطان قبلاً شکست خورده است. اما به مسیحیان یادآوری می‌کنم که نبرد شما علیه جسم خون نیست، بلکه علیه حاکمان و قدرت‌های قلمروهای آسمانی است. و اکنون با اون دیدگاه و دانش جدید، آنها قادرند با استقامت، بلکه با حفظ شهادت وفادارانه خود و امتناع از سازش و عدم انطباق با ادعاهای امپراتوری روم بت‌پرست، با وضعیت خود روبرو شوند. حالا، خیلی خیلی خلاصه، آیات 10، 9 و 10 از ویژگی‌های متفاوتی برخوردارند. آنها به نوعی الحاقی بین وحش اول و وحش دوم هستند. و اگرچه روایت را قطع می کنند، اگر این آیات را حذف کنید، روایت خیلی طبیعی از وحش اول به وحش دوم جریان پیدا می کند. اما در واقع با شکافتن روایت، آنچه این متون هستند، فراخوانی برای تشخیص و اطاعت هستند. توجه داشته باشید که این متن با این جمله آغاز می شود، برای کسی که گوش دارد، بگذار بشنود. به عبارت دیگر، همونطور که قبلا دیدیم، این در درجه اول منظور نیست یوحنا در درجه اول این چیزها را فقط برای ارضای کنجکاوی خوانندگانش در مورد آنچه در آینده اتفاق می‌افتد یا آنچه اکنون در حال وقوع است، نمی‌گوید. این به معنای دامن زدن به وسواس ما در مورد وقایع آخرالزمان و فهمیدن اینکه چه زمانی اتفاقات در رابطه ما با یکدیگر رخ می‌دهد نیست. این عبارت کوتاه به ما یادآوری می‌کند که یوحنا با توجه به این موضوع کلیساهای خود را فرا می‌خواند تا با اطاعت و پشتکار پاسخ دهند. عبارت کسی که گوشهایش تکرار می‌شود در واقع از فصل‌های دوم و سوم تکرار شده است. نشانه دیگر این است که این به معنای توصیف وضعیت کلیسا در فصل‌های دوم و سوم است. در آنجا به آنها گفته شده است که کسی که گوش دارد باید به آن شخص اجازه دهد بشنود. حال همان عبارت اینجا نیز تکرار می‌شود. این عبارت که اگر کسی بخواهد به فعالیتی به اسارت برود خواهد رفت. اگر قرار است با شمشیر کشته شوند، با شمشیر کشته خواهند شد، منعکس کننده ی زبانی است که از عهد عتیق آمده است. باز هم ارمیا فصل 15 و آیه 2 و ارمیا 43 و آیه 11. و نکته همه اینها این است که خدا، به عبارت دیگر، قوم خدا واقعا از آزار و اذیت امپراتوری روم رنج خواهند برد، اما واکنش آنها باید استقامت باشد. به عبارت دیگر، با توجه به این واقعیت که فصل‌های 13، آیات 1 تا 8 و بقیه فصل 13 اکنون دیدگاهی آخرالزمانی از این وضعیت ارائه دادند، این اکنون مظهر واکنش قوم خداست. این یکی از استقامت و آزار و اذیت است. اکنون که آنها به بینش معنوی در مورد اوضاع دست یافتند. بنابراین، فصل 13 بسیار شبیه به تمثیل‌های ایسی که به عنوان روش‌های نمادین یا استعاری برای توصیف وضعیت خوانندگانش در نظر گرفته شده بودند و بسیار شبیه به ایسی که آنها را به داشتن گوش برای شنیدن فراخواند، فصل 13 برای کسانی که گوش برای شنیدن دارند، بینش معنوی لازم را در مورد اوضاع ارائه می‌دهد تا قوم خدا بتوانند با اطاعت و استقامت و پشتکار بدون مانع پاسخ دهند. اما آنها فقط به این دلیل می توانند این کار را انجام دهند که اکنون ماهیت واقعی روم و ماهیت واقعی مبارزه آنها را تشخیص دادند. این ما را به جانور شماره 2 می رساند. من یک بار دیگر به شما پیشنهاد می کنم که جانور شماره 2 در آیات 11 تا 17 مجموعی از وقایع را که به طور موقت پس از 1 تا 8 در جانور شماره 1 اتفاق می افتند توصیف نمی کند. اما جانور شماره 2 به همون دوره و همون وقایعی اشاره دارد که وقایع پیرامون جانور شماره 1 در آیات 1 تا 8 را پوشش می‌دهد. بنابراین فعالیت جانور شماره 1 اینگونه انجام می‌شود. از طریق جانور شماره 2. بنابراین با کنار هم قرار دادن همه اینها به نظر می‌رسد فصل 13 همون وقایع پایان فصل 12 را توصیف می‌کند که در اون اجدها به دنبال زن و فرزندانش می‌رود. او چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ از طریق جانور شماره 1. اما جانور شماره 1 چگونه فعالیت خود را از طریق جانور شماره 2 انجام می دهد؟ به تمام ارتباطات توجه کنید. جانور اول اکنون ظاهراً به جانور شماره 2 اختیار می دهد تا از طرف او صحبت کند. در آیه 12 او اقتدار جانور اول را از طرف خود اعمال می کند. پس جانور اول چگونه از طریق جانور شماره 2 بر تمام زمین اقتدار اعمال می کند؟ و بنابراین کمی در مورد اینکه این جانور چه کسی میتوند باشد صحبت خواهیم کرد. جانور شماره 2 کیست؟ او چگونه اقتدار بت‌پرستانه و آزاردهنده خود را از طریق این جانور اعمال میکند؟ دو ویژگی مهم این جانور. شماره 1 توجه داشته باشید که او مانند اژدها صحبت میکند که به وضوح او را به اژدهای فصل اول مرتبط میکند. و همانطور که دیدیم او همچنین با وحش مرتبط بوده است، زیرا نکته دوم که باید به اون توجه کرد این است که او اقتدار وحش اول را از طرف او اعمال میکنه. حال سوال این است که وحش شماره 2 کیست؟ اگر وحش شماره 1، اگر بگیم که امپراتوری روم و شاید خود امپراتور که در وحش اول نمایان شده است بر تمام زمین حکومت میکند و با مقدسین میجنگد، پس وحش شماره 2 کیست؟ من به شما پیشنهاد میکنم که وحش شماره 2 وسیله خاصی است خوانندگان مکاشفه که در استانهای روم آسیای صغیر زندگی می کنند، از طریق اون اقتدار و آزار و اذیت وحش شماره 1 روم یا امپراتور را تجربه خواهند کرد. یعنی خوانندگانی که در آسیای صغیر و 7 شهری که در فصلهای دوم و سوم به شما معرفی شدند، چگونه اقتدار آزار و اذیت شیطان و جانور اول را تجربه می کنند. این از طریق جانور شماره 2 است. بنابراین به شما پیشنهاد میکنم که جانور شماره 2 ممکن است نمایانگر باشد. بدون اینکه خیلی دقیق باشم، جانور شماره 2 احتمالاً نمایانگر رهبران و مقامات رسمی در استانهای آسیای صغیر است که مسئول اجرای چیزهایی مانند پرستش امپراتور هستند. امپراتور وفاداری به روم و امپراتور را فراخواند و اعمال کرد و عواقب عدم انجام این کار را نیز اعمال کرد. در واقع یکی از نکات جالب در این متن برای کسانی از شما که یونانی می‌دانید یا یونانی می‌خوانید در این بخش در آیات 11 است و در ادامه می‌بینیم که نویسنده شکل زمانی افعال را انتخاب می‌کند که در بخش اول فصل 13 پیدا نمی‌کنید. او از زمان حال استفاده می‌کند، زمانی که قرار است بسیار توصیفی یا برجسته‌سازی باشد. و دلیل اینکه او این کار را انجام می‌دهد به نظر من این است که فصل‌های 12 و 13 در اینجا بر خوانندگان ساکن آسیای صغیر تأثیر می‌گذارند. این گونه است که اقتدار شیطان، این گونه است که اقتدار جانور اول از طریق رهبران و مقامات و کسانی که در استان‌های آسیای صغیر و شهرهایی که مسئول اجرای وفاداری و پرستش روم و امپراتور هستند، به خوانندگان آسیای صغیر می‌رسد. و دوباره عواقب عدم انجام این کار را بدون اینکه لزوماً آنها را به قوم یا گروه خاصی از مردم مرتبط کند، بیان می کند. در جای دیگر، این شخص پیامبر دروغین نامیده خواهد شد. به عنوان مثال، بعداً در فصل 14، در فصل 20 در آیه 12، این جانور دوم، سومین عضو تثلیث نام قدس، پیامبر دروغین نامیده خواهد شد. می خواهم به آن برگردم. اما نکته جالب این است که توضیحات کمی در مورد آن وجود دارد. او به سادگی گفت که مانند اژدها صحبت کنید و مانند بره دو شاخ داشته باشید. اما آنچه مهمتر است، کاری است که این وحش انجام می‌دهد. برای مثال، او مردم را به پرستش وحش اول وامی دارد که همانطور که گفتیم، ممکن است نشانه ای از پرستش امپراتور در شهرهای آسیای صغیر باشد. اکثر آنها دارای تصاویر یا بیشتر آنها معابدی داشتند، نه تنها برای خدایان بیگانه، بلکه بیشتر آنها معابدی به افتخار امپراتور داشتند. در این معابد امپراتوری، پرستش امپراتور صورت می گرفت. بسیاری از آنها افرادی و نگهبانانی بر معبد داشتند که مسئول اطمینان از رعایت و حفظ پرستش معبد بودند. اما ویژگی مهم دیگر این است که در آیات 13 تا 15، این وحش قادر است مردم را از طریق روش‌های مختلفی که به آنها خواهیم پرداخت فریب دهد تا وحش اول را پرستش کنند. این وحش قادر است مردم را فریب دهد تا وحش را پرستش کنند. برای مثال، اولاً آتش از آسمان نازل می‌شود و برای تایید آن به این زبان فریب مردم و وادار کردن مردم به پرستش وحش توجه کنید. شماره 1 نه تنها به بخش اول فصل 13 بلکه به فصل 12 نیز برمی‌گردد. توجه داشته باشید که شیطان در آیه 9 از فصل 12 به عنوان مار باستانی، شیطان که تمام جهان را گمراه می‌کند یا تمام جهان را فریب می‌دهد، توصیف شده است. اکنون فعالیت فریبنده او، فعالیت فریبنده شیطان توسط جانور شماره 1 انجام می‌شود، اما اکنون به طور خاص در میان خوانندگان توسط جانور شماره 2 انجام می‌شود که قادر است مردم را فریب دهد تا از جانور اول روم و شاید امپراتور آن نیز پیروی و پرستش کنند. دو نشانه جالب وجود دارد که او اجرا می کند. یکی فرود آمدن آتش از آسمان است. دیگری این است که او قادر است به تصویری که خلق شده است، جان ببخشد. من کمی محتاط هستم که سعی کنم به طور خاص و تحت لفظی رویدادهای خاصی رو که این شبیه آنهاست شناسایی کنم. به عنوان مثال، آیا این اشاره به جادوگران روم قرن اول است که واقعاً می توانستند کاری شبیه به این انجام دهند؟ آیا این نمونه ای از بتنگویی است که برخی اون را توانایی ایجاد یک تصویر به گونهایی که گویی می تواند صحبت کند دانستند؟ ممکن است که این موضوع در پشت آن نهفته باشد، اما من فکر می کنم این دو تصویر از فرود آمدن آتش از آسمان و دادن توانایی صحبت به تصویر بار دیگر راه‌های عادلانه‌ای برای تأکید بر قدرت فریبنده امپراتوری روم هستند و احتمالاً از دو متن عهد عتیق الهام گرفتند. به عنوان مثال، فرود آمدن آتش از آسمان ممکن است الیاس را به یاد آورد که در درگیری خود با انبیای بعل آتش را از آسمان پایین می‌آورد. آیا ممکن است که این به نشانه‌های واقعی در امپراتوری روم اشاره داشته باشد؟ این قابل تصور است. اگر به یاد داشته باشید، در سفر خروج، جادوگران توانستند بیشتر نشانه‌ها و بلاهای معجزه‌آسایی را که موسی بر مصر نازل کرده بود، تکرار کنند. اما گذشته از آن، فکر میکنم این موضوع در درجه اول به زبان عهد عتیق در مورد فرود آمدن آتش از آسمان اشاره دارد که صرفاً برای نمادپردازی توانایی امپراتوری روم در فریب دادن از طریق قدرتش به کار میرود. در مورد تصویری که میتواند صحبت کند چطور؟ به احتمال زیاد این تصویر، همانطور که دیدیم، احتمالاً به متن دیگری از عهد عتیق به فصل سوم دانیال برمیگردد، جایی که نبوکدنصر تصویری از خود را برپا میکند. این تصویر قرار بود نمایانگر نبوکدنصر و حکومت و اقتدار او بر کل پادشاهی باشد. و بنابراین تصویر اینجا ممکن است نمایانگر تصاویر و مجسمه ها و معابدی باشد که در بیشتر این شهرها در آسیای صغیر به عنوان نمایانگر و منعکس کننده حکومت روم و امپراتوری و امپراتور در سراسر امپراتوری مانند شهرهای آسیای صغیر پیدا می کنید. اما اینکه می تواند به تصویر قدرت صحبت کردن بدهد، شاید نباید خیلی تحت لفظی در نظر گرفته شود. اما بار دیگر نمادی از قدرت روم برای فریب دادن، قدرت روم برای فریب شهروندانش، ساکنانش برای وفاداری و پرستش به خود روم است. نکته دیگری که باید در مورد فعالیت فریبنده وحش به اون توجه کرد، این است که ما قبلاً به این واقعیت اشاره کرده ایم که وحش، شماره دو، قادر به فریب دادن است. فعالیت فریبنده شیطان را به یاد می آورد که به خلقت، فصل سوم پیدایش برمی گردد، جایی که او آدم و حوا را فریب می دهد. و اکنون در فصل 12 و آیه 9 مکاشفه، او تمام جهان را گمراه می کند یا تمام جهان را فریب می دهد. بنابراین، وحش به وضوح روشی است که شیطان از طریق آن به فعالیت فریبنده خود ادامه می دهد و آن را در نسل خود، وحش شماره 2 به اجرا می گذارد. با این حال، من تعجب می کنم که آیا یکی دیگر از ویژگی های مهم فعالیت فریبنده وحش این است که این نیز می تواند یکی از دلایلی باشد که او را پیامبر دروغین می نامند. وقتی به فصلهای دوم و سوم مکاشفه، پیامی به هفت کلیسا، برمیگردید، متوجه می شوید که در تعدادی از کلیساها معلمان دروغین یا پیامبران دروغین چهره های نبویی که به نظر می رسد، یوحنا با آنها در تضاد و اختلاف است. چهره های نبوی یا معلمان دروغین وجود دارند که به نظر می رسد، وظیفه آنها فریب مسیحیان برای سازش با امپراتوری روم با روم بی خدا، ستمگر و بتپرست است. برای مثال، در فصل دوم و آیه 14، در پیام به کلیسای پرقامس، او میگوید با این وجود من چند نکته علیه شما دارم. شما در آنجا افرادی دارید که به تعلیم بلعام پایبند هستند، کسی که به بالاق آموخت تا بنی اسرائیل را اغوا کند یا آنها را با خوردن غذا قربانی کردن برای بت‌ها و ارتکاب فساد جنسی به گناه بکشاند. سپس در آیه 15، او میگوید به همین ترتیب شما کسانی را دارید که به تعلیم نقولاویان پایبند هستند که احتمالاً آنها نیز به مردم می‌آموزند که با حکومت بت‌پرستان سازش کنند. فصل دوم و آیه 20، پیام به کلیسای تیاتیرا، با این وجود من این ایراد را به شما دارم. شما اون زن ایزابل را که خود را نبی می‌خواند تحمل می‌کنید، ارتباط جالبی با نبی دروغین دارد، حالا او خود را نبی می‌خواند. و این کاری است که او انجام می‌دهد. او با تعلیماتش بندگان مرا گمراه یا فریب می‌دهد و به فساد جنسی سوق می‌دهد. بنابراین من تعجب می‌کنم که آیا این عامل دیگری در شناسایی جانور شماره 2 است یا خیر. این نه تنها منبع فریب پشت امپراتوری روم و فرقه امپراتور و چیزهایی مانند این است، بلکه توجه داشته باشید که درک این نکته مهم است که جانور قادر است کل جهان را فریب دهد، نه فقط مسیحیان را. تمام دنیا فریب خورده است. اما از سوی دیگر، من تعجب می کنم که آیا اینجا ارتباطی بین وحش و کسانی که در کلیساها هستند، مانند این زنی که او ایزابل می نامد و نیکولای ها و کسانی که آموزه های بلعام را دارند، وجود ندارد، کسانی که کلیسا و ایزابل پیامبر را فریب می دهند، کسانی که اکنون کلیسا را با سازش با روم بت‌پرست و دادن وفاداری و پرستش به روم فریب می دهند. بنابراین معلم دروغین، پیامبر دروغین، بسته به اینکه آیا آنها مقاومت می کنند یا اینکه در معرض خطر تسلیم شدن و پیروی از این معلمان دروغین هستند، به شیوهای متفاوت بر خوانندگان فصلهای 2 و 3 تأثیر خواهد گذاشت. یوحنا اکنون منبع واقعی پشت این آموزه ها و نبوت های فریبنده و آموزه های نادرست در کلیسا و همچنین در فعالیت های فریبنده در جهان وسیع تر را به ما نشان می دهد. حال آخرین کاری که وحش انجام می دهد در آیات 16 و 17 است، وحش قادر است تحریم های اقتصادی را به ویژه بر قوم خدا بلکه بر کل جهان اعمال کند، به دلیل امتناع از وفاداری و پرستش وحش که روم و امپراتور اون است تا بتوانند به تجارت بپردازند. ظاهراً طبق این آیات، لازم است که آنها علامتی دریافت کنند. حال، در چارچوب وسیع‌تر مکاشفه، علامتی که در اینجا بر پیشانی خود دریافت می‌کنند، آشکارا تقلیدی از علامت یا مهری است که 144,000 نفر نماد کل کلیسا، یعنی قوم خدا، بر پیشانی خود دریافت می‌کنند. و بنابراین این علامت احتمالاً به معنای نشان دادن هویت و تعلق است که همون علامتی است که شما دارید. به عنوان مثال، این علامت میتونست به معنای واقعی کلمه در قرن اول نمایانگر یک داغ یا علامت بر روی یک برده باشد که هویت و تعلق را نشون میدهد. در مکاشفه فصل چهارم ببخشید و مکاشفه فصل هفتم به نظر میرسد که این علامت همچنین نشان دهندهی حفاظت یا حراست است. اما هویت و تعلق را نیز نشان میدهد. بنابراین به جای اینکه این یک علامت واقعی باشد که این افراد باید واقعا داشته باشند یا نوعی نشان واقعی که میتونسته اتفاق افتاده باشه، نمیدونم، اما حداقل در گفتمان مکاشفه به جای اینکه این رو خیلی تحت لفظی در نظر بگیریم، احتمالا نمادی از هویت و تعلق است. کسانی که با روم معاشرت میکنند، کسانی که وفاداری خود را به روم و امپراتور نشان میدهند، اکنون کسانی هستند که مجاز به تجارت، خرید و فروش هستند که در فصل ششم دیدیم. لزوماً چیز خوبی نبود که تصویری از زندگی تجاری و اقتصادی روم را دیدیم که به نوعی وارونه و در هرج و مرج، نامتعادل، ظالمانه و ناعادلانه به عنوان بخشی از داوری خدا بر آنها تبدیل شده بود. اما در اینجا، تعلق آنها به روم، از طریق نشان دادن وفاداری خود به روم، شاید از طریق مشارکت در فرقه امپراتور، اکنون نشانه ایست که دریافت می کنند و به آنها اجازه می دهد در تجارت شرکت کنند. آنچه این ممکن است در قرن اول در ذهن داشته باشد، کسانی بودند که، به یاد داشته باشید، در ارتباط با چند کلیسایی که در فصلهای دوم و سوم مکاشفه در مورد آنها صحبت کردیم، کسانی بودند که به عنوان بخشی از کارشان، ملزم به مشارکت در اصناف تجاری بودند. اغلب اون اصناف تجاری خدایان حامی داشتند، اما به آنها نیز تعلق داشتند، برای تضمین موفقیت در کسب و کار خود، شما به این اصناف تجاری تعلق داشتید. بخشی از تعلق به آنها به این معنی بود که در مواقع خاص، شما ملزم به شرکت در فعالیت‌هایی بودید که پرستش و وفاداری و قدردانی را نه تنها نسبت به خدایان، بلکه نسبت به امپراتور نیز نشان می‌داد. یعنی، اصناف تجاری و تجارت با فرقه امپراتور ارتباط نزدیکی داشتند. و ما بارها گفتیم که در روم قرن اول، کشف ارتباط بین تجارت و سیاست و همچنین دین غیر ممکن بود. بنابراین آن بخش از تجارت، بخشی از تعلق به اصناف تجاری، بخشی از مشارکت در تجارت و بازرگانی و کار در امپراتوری روم قرن اول و در کلیساها و شهرهای آسیای صغیر به معنای مشارکت در پرستش خدایان بت‌پرست و همچنین در فرقه بت‌پرستی امپراتور بود. بنابراین تصویر اینجا فشار برای انطباق یا تحمل عواقب اقتصادی خواهد بود. احتمالاً به همین دلیل است که اسمیرنا فقیر و لایودیکه ثروتمند توصیف شده است. اسمیرنا از سازش خودداری کرد و از سازش با امپراتوری بت‌پرست روم از طریق سیستم مذهبی پرستش امپراتور خودداری کرد. آنها از سازش خودداری کردند و اکنون از عواقب آن رنج می‌برند. بنابراین آنها به عنوان فقیر و کم اعتبار توصیف می‌شوند، در حالی که لایودیکه شهری بسیار ثروتمند است که احتمالاً نشان دهنده تمایل آنها به سازش است. به همین دلیل آنها در نتیجه این امر از خود راضی شدند. بنابراین نکته تا اینجا این است که یوحنا در حال آشکار کردن مبارزه واقعی است که کلیساهای آسیای صغیر با آن روبرو هستند و آن تلاش شیطان است، تلاش شیطانی روم برای فریب قوم خدا با وادار کردن آنها به سازش، با پرستش و وفاداری به وحش و حتی سازش در زمینه تجارت و انجام امور خود و در ارتباط با اصناف تجاری که اکنون با درگیر شدن در فرصتها و مجبور شدن به انطباق با فرصتها و زمانها برای نشان دادن وفاداری به روم و وحش، به امپراتوری روم، وسوسه می شوند. و اکنون یوحنا به آنها یادآوری می کند که در پشت همه اینها، تا باب 12، تلاش شیطان برای سرکوب و نابودی قوم خدا نهفته است. باب 13 به آنها بینش معنوی نسبت به اوضاع می‌دهد تا قدرت لازم برای استقامت، تحمل و مقاومت در برابر سازش با امپراتوری بت‌پرست روم را داشته باشند. حال، نمی‌توانیم مکاشفه 13 را بدون گفتن چیزی در مورد نشان وحش در انتهای آن ترک کنیم. نکته‌ای که به ویژه در آیه 18 مطرح است، این است که این امر مستلزم حکمت است. اگر کسی بصیرت دارد، عدد وحش را محاسبه کند. عدد وحش 666 است. 666. اما نکته مهم، اول از همه قرار دادن این موضوع در این زمینه وسیع تر است. آیه 18 فصل 13 با آیه 18 به پایان می رسد که فراخوان دیگری برای بصیرت و بینش است. بنابراین این فراخوان در درجه اول برای تلاش برای محاسبه این که جانور چه کسی ممکن است باشد یا دجال آخرالزمان چه کسی ممکن است باشد یا چقدر به پایان نزدیک هستیم، نیست. نکته این نیست. این زبان داشتن حکمت در چارچوب کسی است که گوش دارد، بگذار آن شخص بشنود. یعنی این فراخوانی برای حکمت است تا بتوانند تشخیص و بینش واقعی نسبت به موقعیت خود داشته باشند. و در اینجا آنها فراخوانده می شوند که در مورد عدد این وحش که ظاهراً با نام او مرتبط است، حکمت داشته باشند. جالبه. در آیه 17، علامت نام جانور یا عدد نام اوست. و حالا انسان در آیه 18 به عددی گفته می شود که قرار است انسان یا عدد انسانی محاسبه کند که همون عدد 666 است. اما اول از همه باید درک کنیم که این فراخوانی برای بصیرت و خیر در موقعیت آنهاست تا بتونند واکنش نشان دهند و در برابر سیستم بت‌پرستی پرستش که مجبور به انتباق با آن هستند مقاومت کنند. اول از همه دوباره باید تشخیص دهیم که این اشاره به نام با گفتن این که این نشانه‌ای که قرار است دریافت کنند نام وحش است. این به طور عمدی برای تضاد با ذکر نام خدا یا نامی است که قرار است بر مسیحیان در جای دیگری از کتاب مکاشفه نوشته شود. بنابراین برای مثال در فصل 2 و آیه 17 و فصل 3 و آیه 12 بخشی از وعده به فاتحان در آن متون این است که نام پدر یا نام ورشلیم جدید بر آنها نوشته خواهد شد. در فصل 14 در آیه 1 سپس نگاه کردم و آنجا در مقابلم بره بر کوه صهیون ایستاده بود به همراه 144,000 نفری که نام او و نام پدرشان بر پیشانیشان نوشته شده بود. و در فصل 22 آیه 4 در بخش پایانی رویای اورشلیم جدید در انتهای کتاب در آیه 4 قوم خدا را توصیف می کند، آنها چهره او را خواهند دید و نام او بر پیشانی آنها خواهد بود. بنابراین نام وحشی که بر پیشانی کسانی که اجازه تجارت دارند نوشته شده در تضاد مستقیم با سایر جاهای مکاشفه است که در آن نام مسیح یا نام پدر بر پیشانی قوم خدا نوشته شده است. بنابراین احتمالاً این باید دوباره به صورت نمادین در نظر گرفته شود واسطه به اینکه نام چه کسی را یدک می‌کشد، نشان دهنده هویت و تعلق یا وفاداری و ارتباط باشد. اما این 666 که این نام با آن شناخته می‌شود چیست؟ و بخشی از دشواری من تعجب می‌کنم، بخشی از دلیل اینکه چرا آنها برای تشخیص این وضعیت فراخوانده شدند این است که آیا این موضوع ربطی به این ندارد که چون وحش فریبنده عمل می‌کند، به دلیل ماهیت فریبنده فعالیت وحش مستلزم بینش و تشخیص از سوی خوانندگان است و بنابراین اکنون از آنها خواسته می‌شود که حکمت داشته باشند، زیرا به دلیل ماهیت فریبنده بت‌پرستی، به دلیل آنچه در معرض خطر است، مستلزم اون است که آنها حکمت، بینش و تشخیص نسبت به موقعیت داشته باشند تا در برابر اون مقاومت کنند و در اون غرق نشوند و با اون مطابقت داشته باشند. اما این عدد 666 چیست؟ چیزهای زیادی میتوان در مورد این متن گفت. اما من میخواهم بر چیزی تمرکز کنم که به نظر میرسد توجه اکثر مردم را به خود جلب کرده است. و آن عدد 666 است. احتمالاً به گفته اکثر مردم این نشان دهنده مفهوم رایج در قرن اول چیزی است که گوماتریا نامیده می شود. این یک رسم باستانی بود که حروف الفبا را با اعداد مرتبط می کرد. و اتفاقی که می افتاد این بود که شما نام یک شخص یا نام چیزی را می گرفتید، ارزش عددی هر یک از حروف را که قابل درک و فرض بود می گرفتید و همه اونها را با هم جمع می کردید تا به عدد برسید. و بنابراین این عدد نوعی کد یا نشانه ای از نام خواهد بود. و مثال‌های زیادی از این دست وجود دارد. برای مثال، نام ایسی در یونانی، ایساز در یونانی، اگر مقادیر عددی فرضی هر یک از حروف جسیس، ایساز در یونانی را در نظر بگیرید، مجموع اون 888 یا 888 می شود. برخی حتی گفتند که این اطلاعات مربوط به آنچه در اینجا اتفاق می افتد را ارائه می دهد. به 666 قرار است، نوعی تقلید از نام ایسی، 888 باشد. این امکان وجود دارد. اما جالب است که فراخوان نویسنده برای خردورزی معمولاً در اینجا نادیده گرفته شده است. و بنابراین عدد 666 موضوع انواع گمانه‌زنی ها قرار گرفته است. و گاهی اوقات عدد 666 با افراد تاریخی مرتبط دانسته شده است. برای مثال در ایالات متحده آمریکا عدد 666 اغلب با خود روسای جمهور مرتبط بوده است. در خارج از ایالات متحده عدد 666 با دیگر حاکمان شرور مانند صدام حسین، آدولف هیتلر یا حتی پاپ در دوران اصلاحات مرتبط بوده است. 666 برای ارتباط با برخی پاپ ها در کلیسای کاتولیک روم استفاده شده است. تلاش های دیگری نیز برای مرتبط کردن عدد 666 با فناوری مدرن امروزی انجام شده است. من شخصا از زمانی که به اون توجه کردم، شاهد آن بودم و ممکن است نمونه های دیگری نیز وجود داشته باشد، اما شخصا دیدم که عدد 666 از نشون دادن بارکد روی اقلامی که خریداری می کنید به کارت های اعتباری و تراشه های رایانه‌ای که مردم فکر می کنند روزی در ساعت یا جمجمه ما جاسازی می شوند تا ما را ردیابی کنند و مواردی از این دست تغییر کرده است. همچنین شما اغلب شاهد هستید که عدد 666 انگیزه بخش نحوه رفتار مردم است، تقریبا گاهی اوقات عجولانه. برای مثال من افرادی را میشناسم که عمدن پلاک‌های ماشینشان را برگرداندند، هرچند براشون هزینه بیشتری داشته است. آنها پلاک‌هایشان را برگرداندند چون عدد 666 روی آنها بوده است. یا شماره تلفنشان را عوض کردند چون 666 داشته است. من شخصی را میشناسم که از پرداخت صورت حساب خودداری کرد، زیرا مبلغ اون 6.66 دلار بود. بنابراین عدد 666 بر نحوه نگاه ما به مسائل و حتی نحوه تفسیر واقعیت تأثیر میگذارد و نقش دارد. اما میخواهم دو اصل مهم را به خاطر داشته باشید. اول از همه از بحث ما در مورد ژانر ادبی مکاشفه و اصول تفسیری ناشی از آن، اول از همه این است که خوانندگان یوحنا می توانستند این موضوع را درک کنند. من مطمئنم که برای خوانندگان یوحنا این یک راز نبود. این فراخوانی برای خرد بود و این فراخوان برای محاسبه این عدد کاری بود که آنها می توانستند انجام دهند. بنابراین مشکل این است که 2000 سال بعد ما کسانی هستیم که در تاریکی هستیم و سعی می کنیم برای فهمیدن این موضوع تقلا کنیم. اما اول از همه خوانندگان یوحنا می توانستند و می توانستند این را درک کنند. دوم در رابطه با آن یکی از مهمترین اصول هرمنوتیکی این است که دیدیم هر تفسیری از مکاشفه برای اینکه قابل قبول و قانع کننده باشد باید چیزی باشد که یوحنا می توانست آن را درک کند و خوانندگانش می توانستند آن را درک کنند یا یوحنا می توانست آن را مد نظر داشته باشد و خوانندگانش که در امپراتوری یونانی رومی قرن اول در دوران پیش از فناوری، پیش از مصرف، پیش از جنگ مدرن، پیش از سلاح هسته‌ای زندگی می کردند، چیزی که می توانستند آن را درک کنند و آن را درک کنند. به نظر من این امر بسیاری از توضیحات ممکن برای عدد 666 را که در طول قرن به ویژه امروز ارائه شده است رد می کند، به ویژه آنهایی که با ویژگی های فناوری مدرن روزگار ما یا روش های مدرن جنگ و چیزهایی مانند بارکد و رایانه و چیزهایی از این قبیل مرتبط هستند. این است که این اصل این نوع توضیحات را فوراً رد می کند. جالب است که این به عنوان عدد یک مرد توصیف شده است. اینجا کمی مشکل وجود دارد. آیا منظور از این عدد، عدد انسان است، یا حتی در اون صورت، مطمئن نیستم که به چه معناست؟ عدد انسانی در مقابل عدد فرشته یا چیزی شبیه به آن چه خواهد بود؟ یا وقتی میگوید این عدد است، یا میتوانیم اون را به عنوان عدد یک انسان در نظر بگیریم، این به یک شخص اشاره داره. آیه 17 قطعاً میتونه به این موضوع اشاره داشته باشه وقتی میگه هیچ کس نمیتونه خرید و فروش کنه مگر اینکه علامت رو دریافت کرده باشه که نام جانور یا عدد نام اوست. بنابراین آیه 17 تقریباً پیشنهاد میکند یا ایجاب میکند که این عدد به نوعی به خود جانور اشاره یا ارتباطی داشته باشه. و این به سادگی این سوال رو مطرح میکند که اون شخص چه کسی میتونه باشه. به همین دلیل تاکنون رایج‌ترین توضیح این است که عدد جانور با نام نرو مرتبط است. این رایج‌ترین توضیح است. و این قطعاً منطقی خواهد بود. این نشان نمی‌دهد که مکاشفه در زمان نرو نوشته شده باشد. ممکن است به سادگی اینطور باشد که با توجه به ماهیت سلطنت نرون و شرارتی که اغلب با او مرتبط دانسته می‌شود، حتی خارج از نگرش مسیحیان نسبت به او در قرن اول، نرون تقریباً به الگویی برای یا تقریباً نوعی از یک امپراتور شریر آینده یا هر امپراتور دیگری تبدیل شده باشد. بنابراین نرون در اینجا با استفاده از عدد 666 به عنوان اشاره‌ای به نرون، ایده‌ای نیست که نویسنده به معنای واقعی کلمه به نرون اشاره می‌کند، بلکه تقریباً روح نرون، شر نرون اکنون بار دیگر در امپراتور رومی تجسم یافته است که اکنون مسیحیان قرن اول در زمانی که یوحنا در حال نوشتن آن است با آن روبرو هستند. بنابراین همان روح شیطانی بی خدا که نرون و امپراتورش را مجسم می کرد، نرون به عنوان الگویی برای شر، اکنون در امپراتور فعلی ساکن است و در او ظهور می کند که اگر رایج‌ترین دیدگاه در مورد تاریخ مکاشفه پذیرفته شود، دومیتیان خواهد بود. با این حال، مشکل از پیوند دادن دقیق نام نرون با سال 666 ناشی می شود. و همانطور که اکثر مردم می دانند، این کار واقعاً با زبان یونانی امکان پذیر نیست. اما به همین دلیل اکثر افراد تلاش کردند، نام نرون را با نحوه املای آن در زبان عبری مرتبط کنند. اما حتی در این مورد هم مشکلی وجود دارد، زیرا نام نرون، حتی در زبان عبری، تنها در صورتی میتونه به 666 برسد که به شکلی نسبتاً نادر نوشته شود، اگر به شکلی رایج نوشته نشود. یعنی دوباره متوجه منظورم میشوید. تنها راه برای ربط دادن نرون در یونانی به 666 این است که فرض کنیم این نشان دهنده ای املای نرون است و نه فقط نرون، نرون سزار در زبان عبری و سپس یک املای نسبتاً نادر از آن. بنابراین مشکل این است که شما باید فرض کنید و این تنها راه برای رسیدن به عدد 666 است. بنابراین مشکل این است که شما باید دو چیز را فرض کنید. اول اینکه خوانندگان این کار را می کردند و بسیاری از آنها عبری را می فهمیدند. دوم اینکه آنها با املای نسبتاً نادر نام نرون قیصر در زبان عبری آشنا بودند. به همین دلیل بسیاری به دنبال توضیحات دیگری بودند، اما من پیشنهاد می کنم که هنوز هم این احتمال وجود دارد، به ویژه به دلیل ارتباط بین علامت و عدد و نام امپراتور در آیه 7. بنابراین ممکن است که یوحنا دوباره به نام نرون به عنوان الگویی از شر اشاره کند که اکنون دوباره در دوران حکومت امپراتوری روم در حال ظهور است، همانطور که او می نویسد. احتمال دیگر این است که عدد 666 را ببینیم. دیدگاه رایج دیگر این است که اون را به عنوان عدد یک انسان ببینیم، یعنی یک عدد انسانی یا یکی کمتر از عدد کامل 7. بنابراین 666 که کمتر از عدد کامل 777 خواهد بود. بنابراین این تعداد بشریت گناهکار، سقوط کرده، بی خدا و بت‌پرست خواهد بود که اکنون در حاکم انسانی، دومیتیان، تجسم یافته است که اکنون به عنوان انسانی ناقص، شرور، بت‌پرست و فریبنده به تصویر کشیده می شود که از عدد کامل 7 پایین تر است. و بنابراین این روش نویسنده برای تلاش برای ترغیب خوانندگان به تشخیص ماهیت واقعی روم و امپراتور آن با دیدن آن به عنوان یک بی خدا و بت پرست است. راه دیگری برای تأکید بر ماهیت بی خدا و بت پرست امپراتوری روم و امپراتور آن که شاید او را با نرون مرتبط می کند، اما اکنون او را به گونه‌ای به تصویر می کشد که نامش از عدد کامل 7 پایین تر است. او در عوض مظهر نقص و شر و بت‌پرستی است و با تشخیص اینکه چه کسی این را تجسم می‌کند، اکنون مسیحیان بهتر می‌توانند در برابر اعمال بی خدا و بت‌پرست امپراتوری روم مقاومت کنند و فریب نخورند. و بنابراین 12 و 13 ما را به پایان بخش بسیار مهمی می‌رساند که به شیوهای واقعاً آخرالزمانی نه تنها ماهیت واقعی روم را آشکار می‌کند، روم این جانور زشت است که از شیطان الهام گرفته شده و مظهر شر و بت‌پرستی و ظلم و بیخدایی از نسل‌ها و امپراتوری‌های قبلی است که اکنون همگی در روم ساکن هستند، بلکه برای مسیحیان منبع واقعی مبارزه آنها را نیز بیان می‌کند. به زبان پولس، مبارزه آنها فقط با جسم و خون نیست، بلکه مبارزه آنها با اقتدار و حاکم قلمروهای آسمانی با خود شیطان است. و اکنون که به این دیدگاه و دانش جدید مسلح شدند، قوم خدا اکنون قادر به درک و دیدن وضعیت خود در نوری جدید هستند. برای اینکه مسیحیانی که سازش می‌کنند بیدار شوند و مقاومت کنند تا متوجه شوند در معرض چه خطری هستند و همچنین برای اینکه مسیحیانی که رنج می‌برند و حتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند وادار شوند که استقامت کنند، تحمل کنند، بمانند و شهادت وفاداران خود را حفظ کنند، صرف نظر از اینکه عواقب اون چیست. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه شماره 19 در مورد مکاشفه، فصل 13، دو جانور است.